عرض کردم که ما یک مقرارداد امضا کردیم، ما فرضنامه داوری شرط داوری توش دیدیم، قانون حاکم هم توش دیدیم، این امضا شده رفته برای اجرا. بعد از چند وقتی طرفین یک اختلافی با هم دیگه ممکنه داشته باشن، یک چالشی دارن، خب یک چالشی دارن و ما میخوام بریم سراغ داوری، میخوام بریم سراغ داوری. این که کی بریم سراغ داوری، این خودش مسئله مهمیه که افراد با توجه به دانششون نسبت به مسائل داوری و تجربیاتشون به این نتیجه میرسن که آیا الان زمان مناسبی برای رفتن به داوری هست یا نه. خب اگر زود بریم سراغ داوری، خب به اصطلاح میگن اون داوری ما پریمچور هست. یعنی چی؟ پریمچور یعنی زودرس نابالغ. خب زودرس نابالغ یعنی هنوز زمانش نرسیده بود و به همین خاطر دلیل این احتمال این که ما شکست بخوریم در این داوری زیاده. خب زودرس زمانی هست، فقط زمانی که ما ادله و دلایل کافی برای اثبات ادعامون رو هنوز جمع‌آوری نکرده باشیم. گاهی اوقات هم ممکنه زمان دیر شده باشه و انقدر دیلی و تأخیر داشته باشیم که طرف مقابل دست برتر رو پیدا بکنه یا اینکه اصلا دیگه امکان طرح دعوا رو نداشته باشیم. به همین خاطر اولین چیزی که باید بر مورد مسائل پرکتیکال داوری در مورد صحبت بکنیم اینه که وکلای داوری باید بدونن که چه زمانی دعوای داوری رو آغاز کنن. خب چه زمانی دعوای داوری رو آغاز کنن. خب سه تا نکته هست که در شروع داوری ما باید مورد توجه قرار بدیم. سه تا نکته هست که در شروع داوری باید اینو مورد توجه قرار بدیم. نکته اول اینه که باید احراز بکنیم که اصلا اختلافی وجود دارد. خب نکته اول این که باید احراز بکنیم یک اختلاف حقوقی وجود داره، یک اختلاف حقوقی وجود داره. خب چرا این رو احراز بکنیم؟ برای اینکه خیلی از وقتها اسناد و مدارکی که نگاه میکنیم میبینی که اختلافی وجود نداره، برخلاف اون چیزی که طرفین مدعی هستن، برخلاف اون چیزی که طرفین مدعی هست. مثلا یکی از طرفین مدعی که طرف مقابل کالای موضوع قرارداد رو تحویل نداده و از این جهت باید مثلا خسارت یا وجه التزام پرداخت بکنه که عددش هم عدد سنگینی است. معمولا وجه التزام توی قراردادها که بهش میگن liquidated damage. خب اما وقتی ما میگیم اسناد و مدارک و مکاتبات طرفین رو میبینیم، فقط شرکت های تجاری ممکنه وقتی مکاتبات هزاران مکاتبه داشته باشن، در روز ممکنه چند تا نامه بیاره، چند تا نامه بیاره. خب میشینی کل پرونده رونکن اسناد و مدارک رو میخونی، میبینی که در واقع توی یک سری نامه هایی این طرف خریدار که قرار بوده کالا رو دریافت بکنه اومده چیکار کرده؟ به طرف مقابل مهلت داده و اون مهلت ها هنوز سررسید نشده، بنابراین هنوز موعد تحویل کالا توسط فروشنده نرسیده و وجه التزام گرفتن و خسارت گرفتن و معنایی نداره. نیازی نداره ما بریم دعوای داوری مطرح بکنیم، کلی هزینه بکنیم، تازه متوجه بشیم که اصلا اختلافی هنوز وجود نداره. خب به همین خاطر با وجود آنچه که موکلمون میگه، ما وقتی که دعوت شدیم که روی پرونده با عنوان وکیل در داوری کار بکنیم، باید اول از همه بررسی بکنیم ببینیم که اختلاف هست یا اختلاف نیستش. خب توی داوری توی پرونده بین المللی به قول پیچیده تره، چون اسناد و مدارک خیلی زیاده، مکاتبات زیاد انجام شده، ممکنه به زبانهای مختلفی باشد. خب کلی ایمیل رد و بدل شده و چیزهای دیگه، این کار تشخیص دادن چه خورده سخت و زمان بر باشه. توی کارهای داخلی معمولا تعداد اسناد و مدارک کمتر، زبان فارسی هست و چیزهای دیگه خیلی راحت‌تر میشه تشخیص داد که اختلافی وجود دارد یا نداره. مسلمه که وقتی بریم سر دعوا کنیم داور تشخیص داده اختلافی وجود نداره، رسیدگی نخواهد کرد چون چیزی نیست که بخواد رسیدگی بشه. این نکته اول. نکته دوم این که اگر شرط داوریمون رو به صورت مالتی لیر یا مالتی تیر تنظیم کردیم، آیا اون شرط ها محقق شدن یا نشدن. خب مالتی لیر یا مالتی تیر چی بود؟ شرط داوری چند لایه. یعنی چی؟ یعنی توافق کرده بودیم که مثلا آن چیزی که در قراردادهای بین متقابل ایران وجود داره شرط داوریش اینجوری تنظیم میشه. اختلافات اگر اختلافی وجود داشت طرفین سعی میکنن مسئله رو دوستانه حل و فصل کنن ظرف 3 ماه طرفین اگر نتونستن از طریق دوستانه حل فصل بکنن، میرن یکی از روش های ADR رو استفاده میکنن به انتخاب خودشون. ظرف 3 ماه هم اگر روش ADR جواب نداد، خب میرن سراغ داوری. این توی بین متقابل هم توی IPC بود. توی بین متقابل کلا فقط یک دوره مذاکره وجود داشت که 6 ماه مذاکره میکنن، اگر مذاکره به نتیجه نرسید بعد میرن سراغ داوری. وقتی میگیم شرط چند لایه، یعنی مراحل قبلی باید طی بشه تا بخوام به مرحله نهایی برسیم. خب اینو باید چک کنید آیا واقعا مراحل قبلی طی شده یا مراحل قبلی طی نشده. خب اگر مراحل قبلی طی نشده باشه، دیوان داوری اعلام میکنه که نمیتونه به پرونده رسیدگی بکنه. خب میگه پرونده قابلیت استماع نداره، به اصطلاح میگن ادمیسیبیلیتی نداره. خب پرونده ادمیسیبیلیتی نداره، قابلیت استماع نداره. نه اینکه دیوان داوری صلاحیت نداشته باشه، دیوان داوری صلاحیت دارد ولی چون اون شروط محقق نشده فعلا قابل استماع نیست، قابل پذیرش نیست. باید اون شروط محقق بشه دوباره برگردن نزد داور. خب منظور از محقق شدن این شروط چیه؟ منظور از محقق شدن این شروط چیه؟ آیا حتما باید مذاکره بکنیم؟ خیلی وقتا ممکن اصلا مذاکره امکان پذیر نباشه. عرض کردم شما تماس میگیرید به طرف مقابل اصلا جواب نمیده به تماساتون، به ایمیلتون، به تماس تلفنیتون جواب نمیده، نمیتونید اصلا جلسه ای ست بکنید. خب در این حالت آیا باید صبر کنیم؟ اگر گفتیم مذاکره 3 ماه، آیا باید صبر کنیم اگر طرف مقابل جواب نمیده؟ منتظر بمونیم 3 ماه طی بشه تموم بشه بعدا بریم سراغ داوری یا کار دیگه ای میشه کرد؟ رویه داوری بین المللی اینه که خب اگر مدت نگذشته باشه، اگر مدت گذشته که خب اختلافی نیست، تلاش کردی یه بار ولی مدت گذشته که دیوان داوری شه، اگر مدت نگذشته همین که بتونی اثبات بکنی تلاشت رو برای مذاکره انجام دادی، خب حتی اگر طرف مقابل پاسخگو نبوده باشه همین کافیه برای که دیوان داوری چیکار کنه؟ پرونده رو قابل پذیرش یا ادمیسیبل بدونه و شروع کنه به رسیدگی کردن. خب بنابراین همین که ما بتونیم ثابت بکنیم که آقا چند بار با طرف مقابل تماس گرفتم جواب نمیده، خب یعنی تلاشمو کردم دیگه، 3 بار تماس میگیرم، 4 بار، 5 بار دیگه، 50 بار که نمیتونم تماس بگیرم، اما 5 بار نشون میده که کارتو انجام دادی. خب طرف مقابل نیومده به پاسخ بده یا پای میز مذاکره، همین کافیه برای اینکه دیوانهای داوری تشخیص بدن که اون شرط محقق شده و میتونیم وارد مرحله داوری بشیم. خب
همین هم قابل اثبات
کردنش
هست. شما چجوری
میخواید؟ اونم بخره بر اساس اسناد و مدارک، اظهارنامه دسترسی بهترین روشش اظهارنامه است. بهترین روش میتونی مکاتبات خودتون استناد
بکنید.
مکاتبات خودتون فقط این مشکل رو داره که ممکن طرف مقابل ممکن باشه که به دست من نرسه.
پیام نرسه.
آره ولی خب بالاخره یه چیزی باید باشه که یک درجه از یقین رو برای اون داورها ایجاد بکنه. هر روشی که قابل تایید باشه، مثلا اینکه پست چون میبره تحویل میده ممکنه رسید بگیره، اظهارنامه مأمور ابلاغ میره اونجا رسید میگیره و اینها چیزایی که قابل در واقع رد کردن. فقط روشی که دیگه که بتونه اثبات بکنه، البته جلسه بعد در مورد ادله در داوری بین المللی صحبت خواهیم کرد، کلا ادله‌ای که ما مثلا میتونیم به دیوانای داوری ارائه بکنیم هیچ محدودیتی نداره، هر چیزی امکان پذیری رو میتونیم به دیوان داوری بدیم. دیوان داوری تشخیص خودش تشخیص میده آیا این قابل قبول یا نه، آیا باید برای این ادله ارزش قائل بشود یا نباید ارزش قائل بشود. یک قراردادها معمولا یک شخصی دارن که انتهای قرارداد میاد به اسم نوتیسر، یعنی مکاتبات و ابلاغ ها یکی گونه با هم دیگه ارتباط، اونجا ذکر میکنن که مثلا مسیر ارتباطی ما ایمیل، پست سفارشی، دو قبضه است، نمیدونم و چیزه ایده. آره یعنی که فکس، اگه فکس کردی باید دلیوری بگیری. بله خب
مثلا میانجی نرمتن بدن یعنی خود معلومانی باشه که مثلا میشه مثلا دو رفتی داخلی ما بزرگ سنت میره برای میانجی
میتونه از داخل باشه میتونه از بیرون باشه، هیچ فرقی نداره.
از گزارش ما میانجی هم میتونه با من دلیل محصول بشه.
گزارش میانجی هم میتونه باشه. بله، یک شخصی به عنوان میانجیگر تعیین شده، اون یه نامه‌ای نوشته، یه چیزی داره که مثلا به توافق رسیدن یا نرسیدن، هر چیزی اونو میده به دیوان داوری، میگه که ما تلاش کردیم ولی به نتیجه نرسیدیم. هر چیزی که برای دیوان داوری این یقین رو ایجاد بکنه که طرفین تلاششون رو کردن، خب یا سعی کردن که این روش طی بشه، همون کافیه برای که دیوان داوری صلاحیتش رو بپذیره که رسیدگی بکنه. بنابراین الزاما نیاز نیست که منتظر بمونیم تا اون مدت 3 ماهه یا 6 ماهه بگذره که دیوان داوری بخواد رسیدگی کنه. این شد نکته دوم. پس اول تشخیص بدیم اختلاف حقوقی واقعا وجود دارد. دو، اختلاف در معنای حقوقی، نه الزاما اختلاف حقوقی، چون ممکن اختلاف راجع به موضوع فنی باشه. اختلاف وجود دارد. دو، فی شرط ها محقق شده باشه. سه، موضوع سوم چیه؟ موضوع سوم اینی که لیمیتیشن پیریود نگذشته باشه. یعنی چی؟ لیمیتیشن پیریود مرور زمان دیگه، مرور زمان. خب مرور زمان نگذشته باشه. خب مرور زمان این چیزیه که اکثر کشورها در قوانین مقرراتشون دارن دیگه. اکثر کشورها در قوانین مقرراتشون دارن.
مرور زمانش هم واحد استاد به سیستم داوری این که
نه
متفاوت شد.
نه واحد سیستم تو دیگه واحد. خب کشورهای مختلف مرور زمانهای متفاوتی دارن. خب کشورهای مختلف مرور زمانهای متفاوتی دارن. ما باید هم به این دقت کنیم که آیا مرور زمان گذشته یا نگذشته. بعد باید بریم چک کنیم ببینیم که سال مرور زمان در قانون کشورها چند. خب به عنوان مثال اینجا نوشتم در چین برخی از موضوعات قراردادی، اختلافات قراردادی، مرور زمانش 2 ساله. فرانسه 10 ساله، نیویورک 6 سال، تگزاس 4 سال. خب بنابراین کشورها و ایالات مختلف حتی در یک کشور هم ممکنه مرور زمانهای مختلف و متفاوتی داشته باشن. خب باید چک بکنیم ببینیم که اون مرور زمان گذشته. اگه مرور زمان گذشته که دیگه سر دعوا معنایی نداره، ممکنه دقت نکنیم به این، بریم سر دعوا کنیم، دیوان داوری شروع کنه به رسیدگی کردن، بعد تشخیص میده که مرور زمان گذشته و این دعوا قابلیت طرح نداشته. اون زمان باید هم حق و ذمه داورا رو پرداخت کنیم، هم حق و وکاله وکیل رو پرداخت کنیم، آخرش هم محکوم به بی‌حقی میشیم دیگه، یکی هم نمیتونیم از طرف مقابل دریافت. بعد خاطر خودمون که وکیل پرونده‌ایم اول باید این موضوع رو چک کنیم، تاکید کنیم که مرور زمان گذشته یا نه. دیگه برمیگرده به قانون اون کشور دیگه. هر کشوری که مرور زمان دارد توی قوانینش پیش بینی کرده که مرور زمان از چه تاریخی شروع میشه دیگه. خب ما مثلا حالا توی قانون مدنی ممکن نیست، یعنی بوده هست رو تو قانون جزامون مثلا مرور زمان داریم، توی قانون تجارتمون هم برای چند مورد مرور زمان دیده شده که مثلا اگر این تاریخ بگذره دیگه امکان طرح دعوا مثلا علیه این افراد وجود نخواهد داشت. زمینه‌ای یا مثل موارد قوانین مربوط مواد راجب برخی تشکیلی هم هست. خب تو قوانین پیشبینی شده، بنابراین مبدأش از کجاست و مدتش چقدر. فقط مسئله که اینجا وجود داره اینه که چی؟ مسئله که اینجا وجود داره اینه که ملاک مرور زمان کدام کشور هست. ملاک مرور زمان کدام کشور؟ خب حالا میخوام ما میخوام بررسی کنیم ببینیم مرور زمان گذشته یا نه، مرور زمان کدام کشور رو ببینیم گذشته یا نه. و چه اساسی؟ مقنی مقنی خب قانون حاکم بر داوری میتونه یکی از گزینه ها باشه.
قانون
مقر، قانون مقر. پاسخ به این سوال نیازمند پاسخ به یه سوال دیگه است که آیا مرور زمان، سوال اصلیمون اینه که اصلا مرور زمان یک مسئله شکلیه یا یک مسئله ماهویه. اگر مرور زمان یک مسئله ماهوی باشه تابع قانون حاکم بر ماهیت قرارداده. مثلا گفتیم قرارداد تابع قانون انگلستانه، همون راجب مرور زمان هم نظر نظر بکنه. اما اگر مرور زمان یک مسئله شکلی باشه مربوط به آیین دادرسی مدنیه، برمیگرده به چی؟ قوانین که شکلی که بر داوری حاکم هست، مثل قانون مقر داوری. خب قوانین شکلی که بر داوری حاکم هست مثل قانون مقر داوری. بنابراین باید این موضوع رو تعیین تکلیف کنیم که آیا مرور زمان یک قانون ماهویه یا یک قانون شکلیه.
قانون شکلی باید باشه.
رویه رویه کشورها در این زمینه چیه؟ متفاوته. یعنی بعضی از کشورها اومدن مثلا مرور زمان رو در قانون مدنیشون دیدن، بعضی از کشورها اومدن قانون مرور زمان رو در قانون آیین دادرسی مدنی دیدن. خب به همین خاطر مشکل کجاست؟ مشکل اینجاست که ما نمیتونیم یک اظهار نظر قطعی داشته باشیم راجع به این که مرور زمان یک مسئله شکلیه یا یک مسئله ماهویه. باز در نهایت تشخیصش با اون داوره. ممکنه ما بگیم که بعد شکلی مانع صلاحیت دادگاه میشود، ولی مانع صلاحیت برای رسیدگی میشه، ولی پرونده میره دست داور، داور میگه نه نظر من اینه که مرور زمان این مسئله ماهویه، یا ما میگیم ماهوی، اون میگه شکلی. به همین خاطر میگن چیکار کنیم؟ اونایی که توی پرونده داوری میخوان در واقع این رو بررسی بکنن، به عنوان وکیل یا مشاور حضور دارن، میگم که هر دو تا فرض رو در نظر بگیرید و اون مدت کمتره رو ملاک قرار بدید. خب یعنی چی؟ ما مثلا اینجا مثلا فرض کنید با قانون نیویورک و تگزاس روبرو باشید. خب قانون نیویورک قانون ماهویه، قانون تگزاس قانون شکلیه. خب باید چیکار کنیم؟ قانونه میگیم که هر کدوم که کمتره. خب یعنی اگر گفته 4 سال سعی کنیم 4 سال رو رعایت کنیم، اینجوری چی میشه؟ توی سیف سایت قرار میگیریم دیگه، توی در واقع وضعیت امنی قرار میگیریم. اما اگر دلمون رو خوش بکنیم که نه این 6 ساله باید حاکم باشه، ممکنه به خاطر این 6 ساله مثلا تا سال 5م صرف کرده باشید، بعد میرید سر دعوا میکنید، داور میگه نه از نظر من اون 4 ساله ملاک بوده، زمانش هم گذشته و دیگه امکان سر دعوا وجود نداره. پس چی شد؟ پس از اونجا که در حقوق بین کشورها اختلاف است که مرور زمان یک مسئله شکلیه یا مسئله ماهوی، در هر مورد که قانون شکلی و قانون ماهوی متفاوت بود، ما باید سعی بکنیم اون قانونی که مدتش کمتره رو ملاک قرار بدیم. اون قانونی که مدتش کمتره، یعنی حواسمون باشه که اون کمتره نگذره، چون کمتره اگر بگذره دیگه امکان تردد ممکن از ما